أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحثمون رسید به خطبه 111. بسیار خوب، جلسه پیش عرض کردم که دنیا و نمیدونم انواع دنیاها و کدام دنیا موضوع بحثه و اینها رو جلسه پیش عرض کردم، در این که هم در روایات داریم، هم علم و وجدان مطلب رو ثابت میکنه، هم میشه تحلیل های عقلی هم ارائه کرد، و اون این که اکثر بلکه همه انحرافات و گناهان و بزهکاری ها و خطاهای انسان از دنیاست تردیدی نیست. عرض کنم که حب و دنیا رأس و کل خطیئه، سرچشمه همه خطاها، همه گناهها، همه بدبختی های انسان محبت دنیاست، حب دنیاست، در این تردیدی نیست. و این رو هم ما به وضوح میتونیم بفهمیم، یه مطالعه مختصر در اطرافیانمون، در کارهای خودمون انجام بدیم، خواهیم دید که سرمنشه همه انحرافات و بزهکاری ها و گناهان دنیا و محبت دنیا و آلودگی به دنیاست. در این حال چرا اینها رو انسان دقت نمی کنه، عمل نمی کنه، چرا؟ این خودش یک مسئله است. فرمایشاتی که حضرت می فرماین بعد از این به تا اینجا فرمودن خب خیلی روشنه، مثل به وضوح روشنه که خب ما هر مشکلی که مشاهده میکنیم از این طرف هست. شاید وجهش این باشه که ما اون مراحلی که باید در مسیر مقصد خودمون طی کرده باشیم و طی نکردیم. مثلا که معرفت انسان نسبت به خودش، نسبت به دنیا، نسبت به مقصدش، این معرفت حاصل شده باشه نشده، خودشو نشناخته، در نتیجه اسیر دنیا میشه. اگر خودشو میشناخت، اگر اون شرافت و عزت و احترام و کرامتی که انسان داره رو میفهمید، وقت دنیا در نظرش کوچیک میشد. از خود مولا داریم که من کرمت علیه نفسه هانت دنیا فی عینه. اگر کسی عزت نفس پیدا کرد، پیش خودش عزیز بود، دنیا در نظرش کوچیک میشه، خار میشه، موهون میشه. پس علت اینه که ما تو مرحله معرفت مشکل داریم، معرفت خودمون، معرفت مقصدمون، ارزش خودمون و اینکه کمال ما به چیه، مبدأمون کجاست، مقصدمون کجاست. این گام اوله که به نظر میاد عمده اشکال تو همین گامه، که ما معرفتمون رو باید بالا ببریم و باید دیدگاه و نظرمون رو نسبت به این امور تغییر بدیم. خب گام‌های بعدی که اینی که انسان اون چی که بهش رسیده رو تمرین کنه، در عمل پیاده کنه تا یواش یواش گام های بعدی رو برداره، اونها دیگه گام های بعدی است. خب این مقدمه رو عرض کردم که جایگاه بحث روشن بشه. بحث راجع به دنیاست و دنیا هم عرض کردیم که مراد از دنیا اون دنیای ملعونه یا دنیایی که حقیقت نداره. عرض کردم عوالم هستی بر حسب حصر عقلی چهار تاست، مراتب هستی، عوالم هستی چهار تاست. گفتم اینا رو یه بار ظاهرن، مراتب هستی رو عرض کردم. پایین ترین مرتبش عالم طبیعته که حالا گاهی هم بهش دنیا گفته میشه، گاهی عالم ناسود گفته میشه. این عالم مخلوق از مخلوقات خداست، هرچند ضعیفه، اگه مثلا کسی فرض کن 4 تا بچه داره، اون بچه شیرخواره، هرچند ضعیفه اما به هر حال بچه‌شه، همون مقدار که اون بچه 20 ساله دوست داره، این بچه شیرخواره هم چیه؟ دوست داره دیگه. هرچند این بچه ضعیفه اما به هر حال فرزند این آدم هست. دنیا هم مخلوق خداست، از این حس فرقی با عوالم بالاتر نداره. یک عالم ضعیفه، یه عالم فقیر و محدودی است که اسمش دنیاست، یه عالم طبیعت. عالم دوم عالم ملکوتی که یک مرتبه بالاتر از این عالم هست، بهش عالم مثال گفته میشه، بهش عالم برزخ گفته میشه، بهش عالم تجرد ناقص گفته میشه. خب اون عالم از این عالم شدیدتر و قویتر و بزرگتره، ولی به هر حال اون هم باز معلول عالم قبل از خودشه که عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم مجردات محضه باشه، که میشه عالم سوم در واقع. و آخرین مراتب هستی، عالم هستی، عالم لاهوت یا همون عالم اسماء و صفاته. خب این عالم طبیعت که ما الان درش زندگی میکنیم ضعیفترین و پایینترین مراتب هستی است که گاهی هم بهش دنیا اطلاق میشه. از این حیث نمیشه گفت دنیا بده، میشه گفت بچه شیرخواره بده. نه دیگه، اونم بچه دیگه، چی گفته بده؟ ضعیف هست، کوچیک هست، اما بد که نیست. پس کسی میتونه بگه دنیا بد است. چرا؟ چون ضعیف است. چرا؟ چون عالم ماده هست. چرا؟ چون مثلا فقیره. اون بچه هم به همه چی نیاز داره، بچه شیرخواره به همه چی نیاز داره، اما بد نیست. پس دنیا به این معنا هیچ کس نمیتونه بگه ملعونه هست، نمیتونه بگه بده، نمیتونه بگه فرمایشات که حضرت اینجا داره، هیچ کدام به این دنیا اصلا نمیچسبه. مخلوق از مخلوقات خداست و از این حیث فرقی با سایر عوالم نداره. یک فرزند از حیث فرزندی تفاوتی با سایر فرزندها نداره. اگر از حیث مثلا کوچکی و بزرگی و چیزهای از این قبیل تفاوت‌هایی با سایر فرزندانش داشته باشه، اون یه حیثیت دیگه است. به همین دلیل هم نمیشه گفت تو بدی. چرا؟ چون کوچیکی. پس ما برای چی انقدر از دنیا بد میگیم؟ حضرت الان انقدر بد میگه که انسان دیگه به شدت متنفر میشه نسبت به دنیا، در حالی که حالا من تازه فقط از یک حیث گفتم. از بعضی از حیثیات دنیا خیلی هم خوبه. تو دنیا چیزهایی هست که هیچ جا دیگه نیست. در دنیا کارهای انسان میتونه انجام بده که هیچ جا نمیتونه انجام بده. راه 100 سال رو در دنیا یک شبه که نه، یک لحظه طی میکنه. کاری که تو عالم برزخ در هزاران سال تو برزخ نمیشه انجام داد، در دنیا با یک استغفار نیمه شب میشه انجام داد. هیچ جای دیگه نماز به هم نمیرسه، هیچ جای دیگه روزه پیدا نمیشه، تو هیچ عالمی شما سجده به این معنا پیدا نخواهید کرد که سجده انسان رو از زمین میبره به قرب خدا. آیه آخر سوره مبارکه علق که آیه سجده واجب هست، ترجمهش اینه که سجده کن و تقرب بجو به خدا. تو دنیا این پیدا میشه، و یک سجده انسان میره به قرب الهی نائل میاد، جای دیگه که پیدا نمیشه که. خب چطور میشه این عالم انقدر ازش بد تعریف کرد؟ عرض کردم الان بعدن که بخونیم دیگه انسان حالش از دنیا به هم میخوره. با این حرفایی که حضرت در باید دنیا میگه انقدر بده که انسان میگه خب پس دیگه بهترم که اصلا انسان به دنیا نیاد. حرفای حافظ و مولوی و من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، بعد میگه آوردن توی خراب آباد، آدم آورد بدین به این دیر خراب آبادم. خب پاسخش چیه؟ دنیا دوتاست. این حرف ها مال این دنیا نیست، این سرزنش ها، این ملامت ها، این حرف ها مال این دنیا نیست، مال یه دنیای دیگری است که اون واقعیت نداره، حقیقت نداره. این دنیا حقیقت داره، این که من گفتم حقیقت داره، یه عالمه. این بچه وجود داره هرچند کوچیکه، اما اون که الان ما در بارش صحبت مثلا وجود نداره، خواب و خیاله، اعتبار محضه. این اون دنیایی است که برای انسان گرفتاری درست میکنه، این دنیای اعتباری، دنیای خیالی، مثلا پست و مقام و قوم و قبیله و فرزندی و نمیدونم پدر و مادر و ثروت و چیزی از این قبیل. اینها که اعتبارن اینها فقط برای این نشأه خوبه، از این نشأه عبور کردیم اینها اصلا خاصیت نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا دیگه این چیزا به درد نمیخوره، نه مال به درد میخوره، نه فرزند به درد میخوره، نه پست و مقامی وجود داره، نه قوم و قبیله وجود داره، رابطه ابوت بنوت همه از بین میره. مادری که در دنیا حاضر جان خودش فدا فرزندش بکنه، اونجا فرزندش اصلا نمیشناسه که این فرزندشه، بشناسن براش هیچ فرقی با بقیه نداره، خیلی راحت از فرزندش فرار میکنه که نبیندش. فرزندی که در دنیا این همه علاقه پدر و مادر داره که اگه داشته باشن، اونجا که میشه چی میشه؟ فرار میکنه از پدر و مادر که نبینندش. چون اینها دیگه اونجا، حتی در دنیا هم همینطور، در دنیا چون ما پرده ها جلو چشم ما رو گرفته، ما در عالم غیب در دنیا زندگی میکنیم، حقایق رو نمیبینیم. و یعنی در دنیا هم اگر انسان دقت کنه خواهد دید که اهلیت به این رابطه نسبی نیست، چون این حقیقت نداره، به رابطه ایمانی است. اگر پدر و فرزند، مادر و فرزند، اینها ایمانشون یکی بود، اینها به هم وابسته هستن، اینها یک حقیقت دارن. اگر ایمانشون یکی نبود، در همین دنیا هم اگه انسان دقت کنیم ببینه اصلا اینها با هم نیستن. منطقه چون تو دنیا ما گرفتار این عرض کنم که ظواهر و گرفتار این پرده های زخیم هستیم که حقایق رو نمیبینیم، اینجا متوجه نمیشیم. ولی وقتی که دقت میشه، مثلا حضرت نوح خیال میکرد که کنعان پسرشه دیگه، پسرش هم بود واقعا، به لحاظ نسبی واقعا پسرش بود، اما چون به لحاظ ایمانی پسرش نبود، خداوند با توپ و تشر بهش چی میگه؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این از تو نیست. کی گفته فرزندت هست؟ فرزند تو نیست. چرا؟ چون او کافر، تو مؤمنی، او عمل غیر صالح هست که اصلا به درد تو نمیخوره. خب این دنیاست که موضوع بحثه، این دنیایی که مال و بنون و نمیدونم همسر و خدمت شما عرض کنم چیز از این قبیل، اینها اعتباری محضن، خیال خیالن. و در آخرت همه این مرزها فرو خواهد ریخت، همه این پرده ها کنار خواهد رفت و چشم انسان تیز میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. و انسان متوجه میشه که عجب، اینا پستونک های خیالی بود که ما خیال میکردیم که حقیقت داره، در حالی که وجود نداشت. خب خدا پیامبران بر همین فرستاد، همین که ما اینجا نمیفهمیم فرستاد که چکار کنن؟ علی بن ابی طالب الان برای چی زحمت میکشه حرفا رو میگه؟ که ما بفهمیم دیگه. اولیاء خدا، پیامبران، کتابای آسمانی، عقل ما، علم ما، همه اینها رو خدا اینها برای چی داده؟ که خودمون از این عالم بکشیم بالاتر، فراتر از این عالم ببینیم، یعنی چشم برزخیمون رو تو همین دنیا باز کنیم. یه بار من مثالی خدمت شما زدم، شاید حالا جام نبود جای دیگه گفتم، بین ما و الان عالم حقیقت یک پرده کشیده شده، یه دیواری است، اون طرف دیوار خبرهاست، اون طرف دیوار خبرهاست که اگر ما اونها رو خبر داشتیم، اینجا کاری می‌کردیم که اونجا بهترین زندگی رو داشته باشیم. اگه می‌دونستیم اولا باید بریم اون طرف پرده، اینجا موقت هستیم، ثانیاً اون طرف پرده خبرهایی است که یکی از اون خبرها رو میدونستیم، کل زندگیمون دگرگون میشد. ما رو به موازات این پرده رو میبرن جلو، ما هم از اون پشت پرده خبر نداریم، تا اونجایی که دیگه مدت ما تو این طرف پرده تموم شده، به زور میبرن اون طرف. وقتی می اون طرف میبینیم که عجب چه خبرهای اینجا بود که ما خبر نداشتیم، که اگه خبر میداشتیم خیلی کارا میکردیم. خب پیامبران اومدن، قرآن اومده، روایات اومدن، نهج البلاغه اومده، عقل ما و عبادت‌های ما همه برای اینه که ما یک منفذی باز کنیم، یک پنجره از این پرده باز کنیم، در حالی که این طرفیم چیه؟ اون طرف رو ببینیم، یا نه از این بالاتر اصلا راه باز کنیم بریم واقعا اون طرف با اختیار خودمون، چون اونجا دیگه جبران میبرن. اینجا چیه؟ با اختیار خودمون بریم اون طرف یه قدمی بزنیم، اونجا یک سر و سری یک خبر اونجا در بیاریم، بعد برگردیم. پیامبران برای چی اومدن؟ که دست ما رو بگیرن، از این پرده عبور بدن، اون طرف رو ببینیم، بعد برگردیم کار رو انجام بدیم. خود ما باید این کار رو بکنیم. این نهج البلاغه برای اینه، برای اینه که یه پنجره از این پرده باز بشه که ما حداقل اون طرف رو گاهگاهی چیه؟ ببینیم که سرمون خیلی کلاه نره. خب میفرماید که نه خیلی نیست، آخر عمرم دیگه نیست، در حالت احتضارم دیگه نیست. اگه کسی در حالت احتضار بود وقت نماز وارد شد، اون نمازش دیگه واجب نیست که بخوام دارش انجام بدن، تکلیفش تمام شده دیگه، تکلیف مال دنیاست. قرارتون ضراره، قرور و قرور معنی گول زدنه. قرار به معنای صیغه مبالغه‌ایه، یعنی خیلی گول زننده، و چون دنیا مؤنثه قراره اومده. خب ضرر معنیش چی میشه؟ خیلی ضرر زننده، صیغه مبالغه باز. حائلتون زائله، این حائل میتونه از حول یعنی تحویل باشه، یعنی اینکه دنیا مرتب تغییر میکنه. دیدید که الان چند وقتی میگیم یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. دنیا مرتب در حال تغییره، فصلا تغییر میکنه، انسانا تغییر میکنن، کودک نوجوان میشه، جوان میشه، پیر میشه، میمیره، خاک میشه، همینطور. دنیا تحول دهنده هست، تغییر دهنده هست. این یکی اگر از معنای حول و تحویل باشه، میتونه از معنای ترس باشه، عرض کنم که نه، از معنای حائل باشه. دنیا بین انسان و منافعش چی میشه؟ حائل میشه. دنیا نمیذاره که ما به منافع حقیقیمون برسیم. هر دو معنا میتونه درست باشه، که معنای دوم شاید بهتر باشه از معنای اول. زائله هم که معناش مشخصه براتون، همیشه زوال پذیره، همیشه در حال زوال و دگرگونیست. نافدتون باعده، نفت به معنای از بین رفتن، نابود شدنه. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. قرآن میفرماید اون چی پیش شماست چیه؟ فانی میشه، از بین میره. اصلا این کلمه از فنا نیست، از نفده هست. نفده یعنی نابود شدن، فانی شدن. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه پیش شماست نابود میشه، نمیمونه، آنچه پیش خداست ماندنیست. دنیا فانیست و فنا شونده و نابود شونده است. باعده یعنی از بین برنده یا از بین رونده. اکاله با صیغه مبالغه یعنی بسیار خورنده. حالا اینکه دنیا رو گفته خورنده، آیا انسانها رو میخوره؟ بله، مرتب زمین چیکار میکنه؟ انسانها رو میخوره دیگه. یا اینکه نه، سعادت انسانها رو میخوره. تو این دار، تو این دار امتحان و این دار عرض کنم که نامناسب، سعادت انسانها خورده میشه. هر دوش درسته، به هر حال دنیا اکاله است. قواله یعنی قائل رو میدونید یعنی چه، یعنی از خونم فتنه به پا کردن، اذیت کردن، نابود کردن. دنیا نقشش اینجوریست، لا تعدو اذا تا تناحت الى امنیت اهل رغبت فیها و رضا بها ان تکون کما قال الله تعالی سبحانه کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. این آیه قرآن بود که خوندم. این جمله باید به این شکل اعراب، این ویرایشش باید به این شکل باشه، لا تعدو تا اونجا که کما قاله. این اذا تناحت الى امنیت اهل رغبه فیها و رضا بها، این میشه جمله معترضه. یعنی شما بعد از لا تعدو یه خط تیره میذارید تا قبل از ان، که ان تکونه که اون دیگه جمله معترضه تموم میشه. یه بار دیگه میگم، تو ویرایشش اینجا نداره هیچی. مال شما داره؟ خب اگه داره هیچ، این نداره. این ویرایشش درست نیست. همه رو یه سره کرده که هیچ کس نمیفهمه چی میخواد بگه. اگر جمله معترضه شد، وقتی خیلی معناش راه آسون میشه. معنای جمله اینه که دنیا بیشتر از این به ما کمک نمیکنه. لا تعدو یعنی تجاوز نمیکنه، بیشتر از این نمیره. مثل اون چی خدا گفته میشه، حد آخرین نهایتش اینه که مثل آبیست که از آسمان میباره و گیاهان مختلفی رو ایجاد میکنه، بعد هم یک باد میوزد و همه این گیاهان رو که خوش شده از بین رفته از بین میبره. و خدا هم به هر چیزی قدرت داره. کل همت دنیا همینه، بارانی از آسمان میاد، یک گیاهی در بهار سبز میشه، چند سباهی مثلا یک ماهی سبزه، بعد خوش میشه، بعد که خوش شد یه باد میاد، این گیاه رو همراه خودش میبره. کل دنیا اینه، ثروتی میاد، یک عرض کنم که جلوهی داره و عده هم که نگاه میکنن میگن که کاش ما هم مثل قارون بودیم. بعد که فصلش تمام شد میگن خدا رو شکر، خدا رو شکر ما مثل قارون نبودیم، ببین چی شد. دقیقا مثل همون گیاه، دنیا هم ثروتش یه چند روزی میاد، یه جلوهی میکنه، یه سبزی نشون میده از خودش، بلافاصله خوش شدن و در معرض طوفان قرار گرفتن و تمام. این در صورتی که دنیا به اوج خودش رسیده باشه. جمله معترضی نمیخواد بگه، فرمود که اذا تناحت الى امنیت اهل رغبه رغبت فیها و رضا بها، اگر به اون اوج خودش رسیده باشه، یعنی آرزوهای اهل دنیا، کسانی که به دنیا خوشنودن، وقتی به اوج خودش که میرسه میشه مثل همین گیاه. مطلب روشن شد؟ اون چی اهل دنیا از دنیا میخوان، آرزوهایی که دارن، وقتی به آخرین نهایتش که میرسه و آخرین درجهش که میرسه، شبیه همون آیه قرآن میمونه. یک گیاهی که چند سباهی بسیار کم مختصرن یک سبزی نشون داد و تموم شد. پستی که چند سباهی بهش رسید، یک پس برو پیش بیایی براش بود و تمام شد رفت. چی براش باقی مون؟ وزر و وبال و خاطره. تمام شد. نه پست ثروت اون یه حرف دیگه ایستی، اون یه چیز دیگه. اینا داشت باشن خواهرها، وقتی میگیم ثروت، منظور ما ثروت دنیاست. یه ثروت دنیا دو تا حال داره، یه وقت مال دنیاست، یعنی عنوان و قید دنیوی روش مترتبه، این خاصیتش همین تمام شد، همون گیاس باد بردش تمام شد. یه وقت نه، این ثروت میشه صدقه، عنوان آخرت پیدا، اون دیگه دنیا نیست، اون چیه؟ آخرت دیگه. اون تو همین نهج البلاغ نامه 31 یادتون هست، خوندیم نامه 31 دیگه، حضرت به امام مجتبی فرمود که اگر کسی پیدا کردی که حاضر شد بار تو رو برات حمل کنه و جایی که به شدت نیاز داری به تحویل بده، حتما از فرصت استفاده بکن. ما از دنیا چی میتونیم همراه خودمون ببریم؟ چی؟ یک کفن، تمامش. نه ثروت دنیا رو ارزش میکنم. ما از ثروت دنیا بیش از یک کفن ببریم کار حرامی انجام دادیم. کسی مثلا بگه یه سکه هم همراه من تو قبر بذارید، این کارش چیه؟ حرامه، چون سکه که اون با قبر نیست که، سکه مال دنیاست. این در صورتی که بخواد عنوان دنیا روش مترتب باشه. اما همین سکه ها رو میشه بار کرد رو دوش دیگران، انفاق کرد، قرض حسنه داد، در خیرات مصرف کرد، اون وقت این ماهیتش عوض میشه، از مال دنیا بودن عنوانش خارج میشه، میشه چی؟ مال آخرت. این میتونه بره، این از دنیا عبور میکنه، میره وارد آخرت میشه. و اینو خود انسان نمیتونه کارو بکنه، باید بار کنه دوش دیگران. اینو خودش نمیتونه این کارو بکنه، خودش نمیتونه ببره، اما میتونه روی دوش دیگران بذاره که براش منتقل بکنن، اونجا تحویلش بدن. وقت مال دنیا رو داده، مال آخرت گرفته، اون ماهیت دنیوی رو تبدیل کرده به ماهیت اخروی که در آخرت هم نقش داره و وجود داره و کاملا هم وجود داره. پس مال دنیا میشه همون گیاه چند روزه بهار که زود خوش میشه، با یه باد هم محو میشه، نابود میشه. اما اگر این مال ماهیتش عوض کرد، شد جنس آخرت، آخرت باقی است، بل آخرتو خیرون و ابقا، اینجا خوش میشه میمیره، اما اگر عنوان آخرت پیدا کرد چی؟ خشک نمیشه، همیشه سبزه. و ان الاخرت لهی الحیوان، اگر این مال، این گیاه، این سبزی که اینجا چند روز بیشتر سبز نیست، ماهیتش عوض شد، شد سبزی آخرت، دیگه خوش نمیشه، حیات داره و همیشه حیاتش باقی است. بسیار خوب. خب این جمله روشن شد که حضرت این مثال رو از آیه قرآن گرفتن برای اینکه ثابت کنن که دنیا برای اون کسانی که آرزوی دنیا رو دارن و با دنیا خوشنودن، وقتی به اوج خودش که برسه این میشه، نهایت درجه دنیا میشه همین گیاه که چند سواهی سبز است و تموم میشه. بعد میفرماید که لم یکن امرا منها فی حبرتن الا عقبته بعدها عبرتن، هیچ انسانی در دنیا در خوشی و شادی نیست مگر اینکه به دنبالش دنیا براش اشک ها و اندوه ها خواهد آورد. این عقبت هو فاعلش دنیاست، هو هم برمیگرد به اون امرئون، ضمیر هو به امرئون برمیگرده، ضمیر عقبت به کی برمیگرده؟ به دنیا برمیگرده. هیچ انسانی نیست که در دنیا در خوشی و شادی باشه مگر اینکه دنیا به دنبالش براش گریه ها خواهد آورد، اشک ها خواهد آورد. طب دنیا اینجوریست که به دنبال شادیش گریه و اندوه دیگه. بچه وقتی که به دنیا میاد چیه؟ نه اطرافیانش خوشحالی میکنند و شادند و اینها، وقتی هم بچه از دنیا میره گریه میکنند، یعنی این شادی دنبالش چیه؟ گریه است. ولم یلغ فی سرائها بطنا الا منحته من ذرائها زهرا، هیچ عرض کنم که سرور و خوشی به انسان روی نمی آورد از سوی دنیا مگر اینکه دنیا به دنبالش یک عرض کنم که سختی و ضرر و گرفتاری پیش میاره. این ضمیرهای سرائها و ذره‌ها به دنیا برمیگرده، چنانکه فاعل منحتو هم دنیاست. اگر انسان از خوشی‌های دنیا برخوردار شد، خوشی دنیا روزی به او روی آورد، بلافاصله ضرر و غمش هم به دنبالش خواهد آمد. بطن یعنی روبرو، زهر یعنی پشت سر. اگر زمانی خوشی دنیا به انسان روی آورد، بلافاصله به دنبالش هم ضررش دامنگیر انسان خواهد شد. ولم تطل له فیها دیمت و رخائن الا حتنت علیه مزنت و بلائن. تل به معنای بارانه، منتها معمولا به بارانهای نرم و کم تل گفته میشه. در قرآن داریم که اگر چی نبود فتل، اگر اون باران تون نبود باران کندش میاد. خب تل به معنای باران نرم و دانه دانه هست. مزن هم به معنای ابر بارانزا. مزن میفرماید که اگر باران دنیا قطره ای از رخا و آسایش بر انسان ببارد، به دنبالش ابر بلا پیاپی بر انسان بلا خواهد بارید. تشبیهات بسیار زیباست و جمله ها بسیار جذاب و دلنشین به لحاظ ادبی، معانی و بیان موج میزنه تو فرمایشات حضرت. اگر از اون باران کمش دانه ای از رخا و آسایش و خوشی بر انسان باریدن گرفت، بلافاصله به دنبالش ابر بلا بر انسان پیاپی بلا خواهد باراند. و حریون اذا اصبحت لهو منتصرتن انتم سی لهو متنکرتن. سزاوار که دنیا اگر صبح کمکی به انسان بکنه و خوشی به انسان برسونه، بعد از ظهر یک ناپسند و نامکروهی به انسان برسه، مکروهی به انسان برسونه. متنکر یعنی ناشناس و بد. اگر صبح انسان از دنیا یاری و یاوری دریافت کرد، شب بیگانگی و غمی رو دریافت خواهد کرد. سزاوار چنین است. هری یعنی سزاوار. سزاوار دنیا همینه که خلاصه به دنبال شادیش غم باشه. همین. و این جانب و منها اعزا و زب و اهل اولا امر منها جانبون فاوبا. اگر یک طرف دنیا گوارا بود و شیرین، طرف دیگرش تلخ است و وباخیز. اوبا، عجیبه ها، انقدر این کلمات جالب، انقدر جذاب و زیباست که ابن ابوالحدید حق داره که اینجا که میرسه انان اختیار از دست میده و شروع میکنه حرفای عجیب و غریب درباره مولا گفتن. شعرهای زیبایی داره ابن ابوالحدید درباره امیرالمومنین. از کنم که تا اینکه مصلحت مؤمن چی باشه. اگر مصلحت مؤمن اینه که گرفتار بشه، خدا حتما گرفتارش میکنه، یعنی گرفتاری حتما خواهد آمد. امام باقر فرمودن ان الله لا يتعاهد الرجل المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل من اهله من السفر. خداوند با بلا از بنده مؤمنش دلجویی میکند، چنان که کسی که از سفر میخواد بیاد برای اهلش چیکار میکنه؟ با سوغاتی اونها رو ازشون دلجویی میکنه. وقتی کسی که مسافرته برای اهلش سوغاتی و کادو و هدیه میاره که اونها خوشحال بشن. خدا هم برای خوشحالی بنده مؤمنش چیکار میکنه؟ بلا واسش نازل میکنه. بله، البته یه مصلحتش این باشه. البته تو این بحث البین حدیث خواهیم گفت که بلا یا جای دیگه نمیدونم، حالا بلا دو نوع هست، بلا در رخا و بلا در ذرا. و نبلوکم بالخیر و الفتنتش بش و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، آیه قرآن این هست، و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، ما شما رو بلا براتون نازل میکنیم. این بلا گاهی ممکنه ثروت باشه، گاهی ممکنه چی باشه؟ فقر باشه، هر داشت بلاست. ولی به هر حال بلا بر مؤمن نازل میشه، 40 روز نمیگذره که مؤمن بخواد بلا نداشته باشه. چی؟ این گوارا میشه، عذب معنی گواراست. اون حلا هم که شیرینی هست، آبا هم گفتم معنی وباخیز بودن، وبا هم که میدونید چیه دیگه. بله چی بود؟ وابل، اگر وابل نبود فطل و یوسف ها وابلان فطل، اگر وابل بهش نرسید چیه؟ تل، که وابل باران تنده، تل چیه؟ باران کم و نرم. بله فقط همین این کلمش میخواستم، اگر وابل نبود تل باشه. چی؟ ذرا یعنی سختی، ضرر، گرفتاری. فأخذناهم بالبأساء والضراء، ضرا یعنی ضرر و گرفتاری. چرا؟ بله اتفاقا بعد از هر عسری دو تا یسره، اینو بعدا خودتون فکر کنید چرا. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، که از هر عسری حتما دو تا یسرم داره نه یکی، اما اون منافات با این نداره. گاهی خود یسر چیه؟ بلاست دیگه. گفتم که خود ثروت چیه؟ بلاست. قدرت خودش بلاست، هم یسر بلاست هم عسر بلاست. بله اگه خود پدر و مادر ناخلفش نکرده باشن. آره خب ما تو بحث‌های تربیتی که تو همین مرکز داشتیم سالهای گذشته خواهرایتشون هست، من عوامل مؤثر در تربیت رو شاید قریب 10 عامل شمردم. یکیش غذا بود، یکیش عامل ژنتیک بود، یکیش عامل محیط بود. همینطور گاهی یک عامل خوب هست کنارش یک عامل بد هست، اینها با همدیگه رو خونسا میکنن. به هر حال جا برای تربیت بازه، اینجور نیست که بگیم که اگه مثلا کسی فرض کنم که تو خونه فرعون زندگی میکنه مجبوره که بد باشه. آسیه همسر فرعون بود، در کمال به جایی رسید که در قرآن شده ضرب المثل مؤمنین. خدا میخواد بهترین مؤمن رو مثال بزنه، کی مثال میزنه؟ کسی که تو خونه فرعون زندگی میکرد، همسر فرعون بود. از اون طرف میخواد بدترین آدم ها رو مثال بزنه، کی مثال میزنه؟ همسر نوح رو، همسر لوط رو، این هم زن پیغمبر بودن، تو خونه پیغمبر زندگی میکردن. اینها علت تامه نیستن. بنابراین چه بسا غذا بد باشد، میشه با تربیت اثر غذای بد رو خونسا کرد، و چه بسا نطفه خوب باشد، عامل وراثت همش خوب باشد، غذای بد اون خوبی ها رو از بین ببره. عوامل همه رو باید با هم حساب کرد، سرجم باید حساب کرد. خب عرض کنم که چیو؟ یه بار ترجمه میکنم. اگر یک طرف دنیا گوارا و شیرین باشد، طرف دیگرش تلخ است و وباخیز. امر یعنی تلختر، مر یعنی تلخ، امر تلختر، اوبا هم یعنی وباخیز، و وبا هم میدونید که فرق میکنه. یه وقت انسان کشته میشه، یه وقت انسان مثلا با سرماخوردگی میمیره، یه وقت با فرض کنید که حسبه میمیره، دیگه رسوا نمیشه بمیره. اما کسی بخواد با وبا بمیره چی میشه؟ وبا اول انسان رسوا میکنه، مفتزهش میکنه، بعد چیه؟ بعد میمیراندش. چرا دیگه دچار اسهال میشه؟ بله، دنبالش، سرانجامش، سرانجامش این خواهد شد. لا ینا، اینو نخوندم، لا ینالو امرؤن من قذارتها رغبا الا ارحقته من نوائبها تعبا. به انسان از اون عرض کنم که شادابی و خوبیش رغبتی نمیرسد، میل و خواسته نمیرسد، مگر اینکه مصیبت ها و بلاهاش انسان رو دچار رنج و سختی خواهند کرد. تعب به معنی رنج، نوائب مصیبت ها و سختی هاست، ارحقت رو برش وارد میشه، قذارت شادابیه، رغبت هم که همون رغبت خودمون. ولا یمسی منها فی جناح امن الا اصبح علی قوادم خوف. در دنیا انسان یک روی امنیت نمیبیند مگر اینکه به دنبالش اون استوانه‌های خوف و ترس بر انسان وارد میشه. قرارتون غرور و مافیها، غرور و مافیها، دنیا گول زننده است و آنچه که در دنیاست گول زننده است. یا اهل دنیا گول خوردن، هر دوش درست. قرارتون صفت خود دنیاست، دنیا چیه؟ بسیار گول زننده است. غرور و مافیها یعنی آنچه در دنیاست چیزی جز گول زدن و گول نیست. یا اینکه هر کس در دنیاست اهل دنیا گول خوردن، چون پستانه گذاشتن دهنشون و این هم خیال میکنن چیه؟ دهن شیر میخورن. فانیتون فان من علیها، دنیا خودش فانیست، دنیا پایدار نیست، همه چیش ناپایداره، همه چیش نابود میشه. کل من علیها فان. کسانی هم که در دنیا هستن همه فانی میشن، هم خود دنیا فانیست، هم آن که در دنیاست فانیست، همه فنا میشن. اون آیه قرآن خیلی جالبه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. هم و یبقا وجه ربکش مهمه، هم ذل جلال و الاکرامش مهمه. بعدا خودتون فکر کنید که چرا، چه ربطیست بین کل من علیها فان و بین یبقا وجه ربک، و چه رابطیست بین وجه ربک و ذل جلال و الاکرام. دو تا سوال شد، یک کل من علیه فان مشخصه، اما یبقا وجه ربک چه ربطی داره با کل من علیه فان؟ این یک سوال. و سوال دوم این که یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام چه ارتباطی است بین یبقا وجه ربک و ذل جلال و الاکرام؟ خب فرماید که لا خیر فی شیء من ازوادها الا تقوا. هیچ خیری در زاد و توشه های دنیا نیست، ازواج جمع زاده، هیچ چیزی در زاد و توشه های دنیا نیست مگر تقوا، که تقوا خیر توش، سراسر خیر است. تزود و فإن خیر الزاد التقوا. خب حالا اینجا میشه اشکال های مطرح کرد، و اون این که چطور شما میفرمایید که هیچ چیز در دنیا نیست، پس نماز دنیا چی میشه؟ روزش چی میشه؟ انفاقاتش چی میشه؟ اینا که تقوا نیست، نماز که تقوا نیست. خواهرا میگن که نماز نتیجهش میشه تقوا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. روزه نتیجه چی میشه؟ نماز همینطور از صلات و قربان و کل تقیه. نماز باعث تقوا میشه و انسان با تقوا رو به خدا نزدیک میکنه. همینطور بقیه چیزی که ما گفتیم. این یک. پس در واقع تقوا محصول نمازه، محصول روزه. و دو، نماز و روزه ارزش دارد که با چی باشد؟ با تقوا باشه. انما یتقبل الله من المتقین. پس نماز و روزه ارزش داره که همراه تقوا باشه، وگرنه اون نماز نماز نیست، قبول نمیشه. خلاصه انما، انما یعنی چه؟ فقط و فقط. انما یتقبل الله من المتقین، فقط و فقط خداوند از متقین قبول میکنه. پس نماز و روزه ای عرض کنم که فایده داره که تقوا با تقوا باشد. مطلب بعد این که بحث زاد دنیاست. نماز که زاد دنیا نیست، روزه که زاد دنیا نیست، اونا عبادت آخرته. زاد دنیا مثلا فرض کنید که ثروت‌های دنیا، چیزایی که در دنیا ایناست دیگه. اون وقت در بین اینها پرهیز از گناه و خودنگهداری بهترین ثروتی است که انسان در دنیا میتونه برای خودش کسب کنه. سه نکته گفتیم. اول گفتیم که اون چیزی که ما مثال زدیم اشکال به این فرموش حضرت نیست، بلکه اونها محصول تقواست، نتیجه تقواست. دو، اونها هم زمانی ارزش داره که همراه تقوا باشه. اگه تقوا نباشه اونها هم ارزش نداره، اونها هم قبول نمیشه. و سه، بس اصلا اون حرفا نیست، بس دنیاست، زاد و توشه دنیاست. مثلا فرض کنید ثروت توشه دنیاست، به درد میخوره؟ خیر. در این هوا بهترین چیزی که انسان در دنیا میتونه به دست بیاره تقواست. خب من اقل منها استکثر مما یؤمنه و من استکثر منها استکثر مما یوبقه. ای کسی در دنیا به کم بسنده کنه، آنچه که او رو در امنیت نگه می‌دارد زیاد میشه. اگه انسان در دنیا زیاد خواه نباشه، نتیجه چی میشه؟ که راحت تر زندگی میکنه، در امنیت بیشتر زندگی میکنه. هر کس ثروت بیشتری داشته باشه چی میشه نتیجهش؟ ناامتره. حتی از سوی فرزندان شو اهلیالش هم چیه؟ ناامنه دیگه. بخواهن که زیستر کلکشو بکنن که ارثشو مثلا بین خودشون تقسیم بکنن. حتی نزدیکترین افرادش ها. شما وقتی که یه نوسانی تو بازار پیدا میشه، مثلا فرض کنید ارز یه مرتبه نوسان پیدا میکنه، طلا نوسان پیدا میکنه، بعضیا سکته میکنن. ببین نگاه کنید کیا سکته میکنن. پولدارا یا فقیرا؟ پولدار. هر چی بیشتر داره بیشتر سکته میکنن. حالا فرض کن مثلا 5 میلیارد شده 3 میلیارد. فرض این فرض اتفاق نمیفته، فرض کنید 5 میلیارد داشته حالا شده چی؟ به خاطر اینکه 2 میلیارد کم میشه سکته میکنه، در حالی که اون فقیر که برایش تأثیری نداره. پس هر چی که انسان در دنیا کمتر داشته باشه امنیتش بیشتره، و هر چی بیشتر داشته باشه امنیتش کمتره. فقط نسبت به ثروت اینجوری نیست، پست هم اینجوریه. هر چی پست بالاتر میره چی میشه؟ انسان ناامن‌تر میشه. شما ببینید چه، مثلا فرض کن کسی که در رأس یه مملکت هست، مخصوصا اون پستایی که پستای دنیوی، حالا پستا بعضی پست اخرویه، اونا باز کمتر. مثلا فرض کنیم مثل مرجعیت اینا کمتر. کسی که رئیس جمهور میشه، همه چیز چیزی رو در بینه. چرا؟ مثلا یقه قباش اینجوری بود. عکسای من از بعضی از این وزرا دیدم که مثلا روی آستین فرض کنیم پیراهنش یک حرفی مثلا چیز شده بود. این اومده تو خبرها و نمیدونم چه چیزهایی رو که هر چی که پست میره بالاتر امنیت چی میشه؟ اون جزئی ترین رفتارهای انسان هم میره زیر ذره. ببین انسان امنیت نداره که مثلا تو خونه خودش باشه و خیلی بده. یعنی که از عرض کنم چه ناراحتی هایی که مثلا بنده دارم اینه که امنیت عرض کنم چه را مثلا یه وقت ما جای زیارت بخونیم از اطراف و اکناف میبینیم میانی که میگه آقا ما شما در فلان جا دیدیم، خب زیارتتون قبول بشه. من تازه حال پیدا کردم میخوام یه سلامی بدم به این امام، فورا حال ما را از بین میبرن. در کنار ما افراد ایستادن خیلی راحت زیارتش میخونه، کارش انجام میده، هیچ کم باش کاری نداره، هیچ جا نمیشه. این مال شاید بیش از 10 سال پیشه، از رادیو معارف مطلبی پخش شد، روز جمعه بود، اشکال هایی داشت، اشکال های محتوایی داشت، اون کارشناسی که صحبت میکرد اشکال داشت. من شاید مثلا کلا 2 بار 3 بار تو رادیو قبل از اون برنامه نشسته، 4 تا همون سال اولی که تازه رادیو معارف افتاده بود تلفن کردم که بگم این حرف های کارشناس شما اشکال داره. اصلا تصور نمی‌کردم که اون کسی که پشت تلفن هست بفهمه کی داره حرف میزنه. گفتم که این برنامه که الان پخش شد شاید 2 جمله نگفته بودم. گفت بله حاج آقای محمدی، بله استاد محمدی. گفتم خب خداحافظ. تمام شد. هرچی خواستم بگم تمام شد. نه تا یه جمله نتونستم بگم که این مطلب چیه؟ این اشکال ها بهش وارده. چون اگه میگفتم اون روابطمون یادداشت می‌کرد، میگفت که استاد محمدی به فرمایش فلان کارشناس چیکار کرد؟ ببینید چی میشد. گفتم نه هیچی خداحافظ، هیچ حرف نداشت، همین دیگه، نمیشه حرف زد دیگه. دیگه باید غیر مستقیم، باید غیر مستقیم در فلان برنامه تون فلان مطلب بود فلان، اما اینکه من اونجا تلفن کنم تلفنم ضبط بشه بعد بگم استاد محمدی چنین گفت دیگه، به هر حال این ناامنی میاره. این حتی یک شهرت کاذب، یه شهرتی که اصلا هم به درد نمیخوره جز درد سری چی برای انسان نداره، ببینید چقدر ناامنی ایجاد میکنه برای انسان از ابعاد مختلف. ما داریم کسانی که میگن که من میخوام نماز شب شما رو بشنوم، تلفن میکنه میگه که شما نماز شب میخونید بلند حتی تو نماز شب اون تو ریزترین جزئیات هم میخوان چیکار کنن، در حالی خیلی از مردم نماز میخونن کسان باشون کاری نداره، گرفتاری از این چیز هم ندارن. حال تازه این پست نیست ها، اصلا یه شهرت کاذبی است که ایجاد شده. حالا شما برید که مثلا کسایی پستای دنیوی دارن، به هر حال هر چی از دنیا انسان بیشتر داشته باشه امنیتش کمتره و برعکس. و من استکثر منها یوبقه، اگر دنیا بیشتر داشته باشه اون چی که باعث نابودیش میشه بیشتر میشه، هر چه ثروتش بیشتر شد امکان و احتمال نابودیش بیشتر میشه. و زال اما قلیلا عنه، و به زودی همون استکثار اونش که به دست آورده ازش زائل خواهد شد، آنچه به دست آورده همه از دست خواهد رفت. حالا پست باشه نمیدونم مقام باشه هر چی باشه، کم من واثق بها قد فجعته، این ضمیر فجعته به کی برمیگرده؟ فاعل فجعته کیه؟ دنیا، و لذا مؤنث اومده، خواهم ضمیرش به اون من برمیگرده. چه بسیار اون واسه، چه بسیار کسانی که به دنیا اعتماد کردن که دنیا هم اونها رو به درد و رنج گرفتار کرده. کم من واثقن بها، چه بسیار کسانی که به دنیا وثوق پیدا کردن، کلمه ثقه رو جلسه قبل داشتیم، چه بسیار کسانی که به دنیا اعتماد پیدا کردن و دنیا هم اونها رو به رنج و درد گرفتار کرده. و ذی طمأنینت الیها قد سرعته، چه بسیار کسانی که به خاطر دنیا آرام شدن و دنیا اونها رو به خاک انداخته، به زمین زده. در واقع سر به معنای به خاک افکندن هست، به اون بیماری خاص میگن سر، چون چی انسان چی میشه؟ به خاک میفته. به کشتی هم میگن مسارعه، چرا؟ چون طرف رو به خاک میزنن، به کشتی میگن مسارعه. دنیا انسانو پشتشو به خاک میاره. کسانی که به دنیا اطمینان پیدا بکنن و با دنیا آرام بشن، یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم بها اطمینان داره تو آیه قرآن و اطمئن بها. روزی شما کمه ها، هر آیه میخوام روز بخونم نمیاد. و اطمئن بها، آرام شدن به دنیا. اینا همین ظاهر حیات دنیا آنها رو گرفتار کرده و بهش آرام شد. بعد هر کس به دنیا آرام شده باشه، دنیا پشتش رو به خاک خواهد آورد. و ذی ابهت قد جعلته حقیرا، چه صاحبان ابهت و عظمتی که دنیا اونها رو حقیر و خار خواهد کرد. و ذی نخوت قد ردته ذلیلا، چه صاحبان غرور و نخوتی که دنیا اونها رو به ذلت و خاری خواهد کشاند. سلطانها دول و عیشها رنق، سلطنت و پست و حکومتش دست به دست میگرده. دوله به معنی پاس دادنه. در سوره مبارکه 8 داریم که الله یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، خدا این قوانین اقتصادی وضع کرد تا ثروت رو ثروتمندان به خودشون پاس ندن، به فقرا هم برسه. دوله به معنای پاس دادن و دست به دست کردن. دلیلش اینه که در گذشته که از چاه آب می‌کشیدن، دلو رو چیکار می‌کردن؟ دست به دست می‌دادن. به این دست به دست دادن یا پاس دادن میگن چی؟ دوله. دیروز فلانی رئیس جمهور بود، امروز فلانی هست، فردا یکی دیگه هست. این ریاست جمهوری چی میشه؟ دست به دست می‌گرده و پاس داده میشه. همه حکومت‌های دنیا همینطوره. عرض کنم صندلی که رئیس نشسته طولی نمی‌کشه که کسی دیگه میاد می‌نشینه. این صندلی پاس داده میشه و دست به دست می‌گرده. و عرض کنم که عیشش ناگوار، کدر و تیره هست. رنق معنای تیره و کدره. عیش هم معنای زندگیه. زندگی دنیا سراسر تیرگی است، برخلاف آخرت که عیشش عیش است و عیش. در آخرت هیچ عرض کنم که غم و غصه ای نیست، ناخالصی نیست. در بهشت هیچ غم و غصه ای نیست، در حالی که دنیا زندگیش کدره. یعنی مثلا فرض کنید که اگر شادی هست، شادیش با غم کدر شده. برزخ هم همینطور، برزخ هم خالصه، منتها به اندازه آخرت خالص نیست، ولی خب خالصه. در برزخ هم چون برزخ یه گروه هستن که تکلیفشون روشن نشده، خب اونها تقریبا کدرن، ولی بقیه نه. اونایی که تو بهشتن، خب بهشتن، منتها بهشتی که دارن درجه شدن بهشتی که باید برن پایین تره، ولی ذات دعاشون چیه؟ که برن قیامت برپا بشید، برن تو همون بهشت اصلیشون. میگن ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، میگن قیامت برپا کن که ما تو همون بهشتی که داریم. و عذبها اجاج، عذب معنی گوارایی، اجاج همین شور و تلخ. اون آب گوارای دنیا شور و تلخ است. به عبارت دیگه آبش آمیخته با نمک است و تلخی. و حلوها صبر، صبر این خیلی تلخ. شیرینی دنیا خیلی تلخه. اینا نیاز به بحث داره که من دیگه از بحثش میگذرم. چطور میشه که هم شیرین باشه هم تلخ باشه، هم گوارا باشه هم شور و تلخ باشه؟ بله حتما. برای همین عرض کردم که حضرت همینطوره. ولی زاد زینب چی گفت؟ بله خب، اگه از طرف خدا شما نگاه کنید جز زیبایی نیست. امام حسین علیه السلام هرچی کار سخت‌تر می‌شد چهرش درخشان‌تر می‌شد، چهره بشاش‌تر می‌شد. اینو دوست و دشمن نوشتن ها، یعنی سنی ها و دیگران هم همه نوشتن که امام حسین و بعضی از یاران اطرافش هر چی مصیبت بیشتر میشد، کار سخت‌تر میشد، چهره ها گل مینداخت. واقعا همینطوره، اونایی که از طرف خداست همینطوره، اما گاهی از طرف مردم. خب اونا هم انسان هم مثل من و شما دیگه. اگر ابن زیاد از زینب سوال میکرد ما رأیت سن انا به اخیک، چی میگفت؟ و ما رأیت الا قبیحا، جز بدی و جز زشتی از شما. ولی اون سوال اشتباه پرسید، گفت کار خدا را چی دارید؟ کار خدا خب زیباست دیگه. بله، اینها اون چی که در دنیا بود چون از خدا میدونستن، اونایی که از طرف خدا بود رو واقعا زیبا میدادیدن و لذا ناراحت هم نمیشدن. اون شخص من خدمت امام صادق مثلا از همین عرفای کذایی بود، گفت من به جایی رسیدم که مرض رو بر سلامت ترجیح میدم، فقر رو بر بیماری، فقر رو بر ثروت ترجیح میدم، نمیدونم ضعف رو بر قدرت ترجیح میدم. امام صادق فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. اگه خدا فقر بخواد ما فقر رو میپسندیم، اگر ثروت بخواد ما چی میپسندیم؟ ثروت رو میپسندیم. اگه او بیماری بخواد ما هم بیماری دوست داریم، اگر او سلامت بخواد ما هم سلامت رو دوست داریم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این فلسفه، این نظر اهل بیت و همینطورم بود. ما چند جهت گریه میکنیم، یکی این که چرا باید مردم اینقدر احمق بودن، بر حماقت مردم گریه میکنیم. دو، به حال خودمون گریه میکنیم چرا اینقدر عقبیم. نه، امام حسین که مال دنیا نبود، این بحث دنیاست. دنیا ما قبل از بحث دنیا رو معنا کردیم، درسته؟ امام حسین نه، این مال دنیاست. دنیا چی بود معناش؟ اون دنیایی که ما گفتیم بحث پست و مقام این چیزها بود. این یک. و دو، نه داشته باشن خواهرایی که گریه که ما میکنیم نه به خاطر اینی که امام حسین علیه السلام مثلا مقامش پایین اومده، نه اینکه مثلا امام حسین فرض کنید که اگه 10 سال دیگه زنده میشد مثلا اتفاق میافتاد، نه خیر. اگر کسی به امام حسین بد نگاه میکرد، انسان باید خون گریه میکرد. ما گریه میکنیم چرا مردم اینقدر احمق بودن. امام زمان علیه السلام که صبح و شب گریه میکنه برای مصیبت 1400 سال پیش رخ داده، خب تمام شد رفته دیگه. این نشناختن امام حسین علیه السلام که گریه داره که چطور شد که مردم اینقدر نفهم بودن. عرض کردم اگر مردم کوفه، مردم اهل شام امام حسین رو دعوت میکردن تحویل نمیگرفتن. انسان باید صبح و شب گریه میکرد تا چه برسه بخوام جنایتی کردن که واقعا روی تاریخ رو سیاه کردن. همینطوره، این ناراحت متوجه نیستن چرا این کارو میکنن. بله، اینا ناراحتی داره، ضمن اینکه واسه کردم این گریه ها خواص فراوانی داره. حالا انشالله اگر در آستانه محرم قرار گرفتیم، من یک بحثی تحت همین عنوان، آثار این گریه ها بر فرد و اجتماع از بعد سیاسی، از بعد مذهبی، از بعد ثواب و چیزی از این قبیل، از بعد عرض کنم تقدیر از مقام اهل بیت و چیزی از این قبیل، بس مفصل میخوام. حالا خیلی هم سخت نگیرید. آره. از اون طرفم حالا وقت ما هم اجازه نمیدی که من وارد این بحث بشم. گاهی ما از اون طرف یه مقدار ما زیادتر از حد معمول مردم رو محدود میکنیم. من این روزها تلفن‌هایی دارم که میگه مثلا من دهه فاطمه رو چند روز هست، از کی شروع میشه، کی تمام میشه، ما میخوایم خونه بخریم، میخوایم خونه بسازیم. کار خیلی طبیعی، میبینم مردم گرفتار شدن. کی گفته که شما دهه بگیرید؟ کی گفتی که کارهای عادیتون انجام ندید؟ کی گفتی اینها منافات دار باشن اهل بیت؟ گفتم روز شهادت خوب احترام کنید، جشن نگیرید، مجلس نباشه، اونم احترام کنید. حرام نیست، کار خلاف شریع انجام ندادید، اما احترام کنید خوبه. اما غیر روز شهادت کی گفتی که شما باید دهه بگیرید؟ دهه های پشت سر هم خیلی مردم رو تو این تنگناها قرار ندیم. دو ماه محرم سفر کی گفته که اهل بیت این کارو می‌کردن؟ اهل بیت اون دهه اول محرم گاهیم دو سه روز بعد از محرم. عیبی نداره مجلس داشته باشیم فضایل اهل بیت رو بگیم. تو مسجد خود ما بنده دو ماه محرم سفر رو از بیش از 20 سال پیش که بنده امام جماعت این مسجد بودم، از همون سال اول اصلا این رسم نبود اونجا، از سال اول شروع کردم خودم هم تا باشم منبر میرم. تمام این دو ماه رو منبر رفتن یه حرفه، مجلس گرفتن یه حرفه، اما اینکه مردم زندگی عادیشون چیکار کنن، تعطیل کنن، گرفتن این حرف دیگه است. کی گفت این حرفا رو؟ چه اشکال در ماه سفر کسی بخواد عروسی بکنه، در محرم کسی بخواد عقد بکنه؟ کجای شهر این حرفا گفتین این کارو نکنید؟ بعد دههای صدیقی دوتا، بعد هم تو دههای دیگه پشت سر هم. این یعنی اینکه ما مردم رو اذیت بکنیم و دین اسلام که شریعت سهله سمحه هست ما چیکارش کنیم؟ سختش کنیم. در حالی که خدا اینو نمیخواد، پیغمبر هم نمیخواد. اینه که باید یه مقدار کمتر سختگیری بکنیم. حالا تو این دهه مثلا فرض کنید مجلس عروسی گرفتن، چه اشکال داره؟ روز شهادت خوبه که مراعات بکنن، ادب کنن. باز تاکید میکنم نه حرامه نه حرمت، هیچ اینا نداره، اما ادب کنن خوبه. خودی غیر روز شهادت چرا؟ چرا کارهای عادیشون رو تعطیل بکنن مردم؟ حالا این بحث عرض کردم، یک وقت فرصت دیگه میخواد که ما بیشتر در این باره صحبت کنیم. عرض کنم که بعضی از این سختگیری هایی که ما داریم، البته حالا ما که عرض میکنم در مجموع جامعه متدین عرض میکنم و یعنی خود بنده اینجوری نیستم، اگر چیزی شرعاً مشکل شرعی نداشته باشه خیلی راحت میگم این کار انجام بدید، اشکال نداره به حساب من انجام بدید. این سختگیری ها نتیجه شیک واکنش از اون طرف میشه که در حالی که روح اسلام با این چیزها سازگار نیست. پیامبر وقتی میشنید بعضی از اعصاب خودش سخت میگیرن به شدت ناراحت میشد، طوری اومد تو مسجد که عواش به زمین میکشید. پیامبر دستور داد مردم جمع شدن، فرمود من که پیغمبر شما هستم، گاهی روزه میگیرم، گاهی روزه رو میخورم، گاهی افطار میکنم، من با خانم هم هستم، نمیدونم من چنین میکنم. شما کی گفته که تاریک دنیا باشید؟ کی گفته این کاری که شما میکنید، این سختگیری ها کی گفته به شما؟ کسی که بخواد این کار رو بکنه از من نیست، از سنت من بریست. خلاصه باید از دو طرف مراعات بشه، نه از اون طرف خدا نکرده بی ادبی بشه به شأن اهل بیت علیهم السلام، نه از این طرف هم سختگیری بشه. حالا دیگه من اونا رو نگفتم دیگه، حالا صادقیه داریم محسنی هم طور درست میکنم دیگه. نه اینا درست نیست، اینها درست نیست. احترام به اهل بیت خوبه، مجلس کردن برای اهل بیت خوبه. حالا حداقل دعب بنده اینه، بنده در حتی ماه مبارک رمضان هم اون یک هفته اطراف شهادت امیرالمومنین ذکر مصیبت دارم، بقیهش منبر میرم سخنرانی میکنم، نمیدونم از شبکه سم پخش شد، شاید دیده باشید. او واقعا مصیبت نداشت، بعد از من یه مدعی میاد میخوند، ولی خود من مصیبت نمیخوندم مگر همون یک هفته چند روز قبل از شهادت و چند روز بعد از شهادت، اون چند روز رو ما ذکر مصیبت داشتیم. این که بگیم حتما باید تو سخنرانی مثلا یک بخشم روزه باشه، چی گفته؟ روز عید قربان که مدعی اومد تو مسجد ما خوند، مصیبت خیلی سوزناک که روز عاشورا باید میخونم. بعد گفتم که اون قدیم میگفتن بنی امیه برای ما عید نذاشتن، حالا باید بگیم مدعاها برای ما عید نذاشتن. امروز عید و این مصیبت اینقدر سوزناک برای چی؟ خب اینا درست نیست، نه اینا درست نیست، اینا ما باید مثل اهل بیت رفتار رو کنیم. اونم اتفاقا شادیه، شادی بالاتر از این که انسان بیاد امام زمان باشه در دنیا وجود نداره. اگه کسی عشق به امام زمان داشته باشه عیدش کیه؟ روزی که یاد امام زمان میشه، اون دیگه از اون بالاتر شادی وجود نداره. منتها اون ندبه عارفانه، حزن عاشقانه از هر شادی چیه؟ بالاتره. که من عرض میکنم اون حزن غیر عاشقانه هست، نگفتم حزن احمقانه، چون حزن احمقانه هم داریم. خیلی خوب، عرض کنم که وقت ما گرفته شد، این بحث رو تمومش کنم. خب غذاها سمام، غذاهای دنیا، خوردنیهای دنیا سمه، اسبابها رمام، اون تنابها و وسیله ها و سببهاش همش پوسیدهه. رمیم در قرآن داریم که من یحیی هذه العظام وهی رمیم، رمام همونه. حیها به عرض موتن، زندش در معرض مرگه. و صحیحها به عرض سقمن، سالمش در معرض بیماری است. ملکها مسلوب، حکومت و پادشاهیش از انسان گرفته میشه. و عزیزها مغلوب، اون عزتمند و شکست ناپذیر شکست خوردهه، درست ضد اون چیز. موفورها منکوب، کسی که فراوان داره ثروتمندش خار و ذلیله. و جارها محروب، همسایه هاش غارت زده هستن، چون همسایه به همسایه پناه میده، یا جار معنی پناهگاهش. اون کسانی که در پناه هستن در معرض غارت قرار میگیرن، چون کسی که بهش پناه میدن دیگه غارتش نمیکنن. اما در دنیا کسی هم که در پناه هست غارت زده هست. خب تا اینجا دیگه تموم شد، وقت بحث بعدی یک بحث جدید شروع میشه که انشالله در جلسه آینده که خطاب به مخاطبین حضرت مطالبی رو میفرماید. و این بحث، این خطبه از اون خطبه های بسیار، گرچه همه خطبه عالیست ولی این خطبه خیلی عالیست. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. ثوابی از این جلسه به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب عائد و واصل بفرماید. این انقلاب رو به انقلاب امام زمان علیه السلام متصل بفرماید. ماها رو قدردان این انقلاب قرار بدهد. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوانهای ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.